ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دبیر کل سازمان ملل قحطی در غزه را یک فاجعه ساخته دست بشر، کیفرخواست اخلاقی و یک شکست در انسانیت دانست. 13 شرکت و 8 کشتی در فهرست جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار گرفت. وزرای خارجه ایران و تئوریک‌های اروپایی امروز گفتگوی تلفنی خواهند داشت. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم هر کجای ایران و جهان. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. دبیر کل سازمان ملل میگوید قحطی در غزه یک فاجعه ساختی دست بشر، یک کیفرخواست اخلاقی و یک شکست در انسانیت است. آنتونیو گوترش در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دیگر بهانه‌ای وجود ندارد. زمان اقدام فردا نیست، بلکه اکنون است. ما به آتش بس فوری، آزادی فوری همه گروگان‌ها و دسترسی کامل و بی‌قید و شرط به کمک‌های بشر دوستانه نیاز داریم. دبیر کل سازمان ملل با اظهار اینکه قحطی تنها به غذا مربوط نمی شود تاکید کرد اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر تعهدات بی قید و شرطی تحت قوانین بین المللی دارد، از جمله وظیفه تضمین تدارکات غذایی و پزشکی برای مردم. ما نمی توانیم اجازه دهیم که این وضعیت بدون مجازات ادامه یابد. آنتونیو گوترش تصریح کرد که ما به آتش بس فوری، آزادی فوری همه گروگان ها و دسترسی کامل و بی قید و شرط به کمک‌های بشردوستانه نیاز داریم. بر اساس آخرین گزارش یک سازمان دیدبان جهانی، وضعیت گرسنگی 514,000 نفر، تقریبا یک چهارم از فلسطینیان در غزه گرسنگی را تجربه می‌کنند و این رقم تا پایان ماه آینده میلادی به 641,000 نفر افزایش خواهد داشت. آمریکا دور جدیدی از تحریم‌های مرتبط با ایران را اعلام کرد که 13 شرکت مستقر در هنگ کنگ، چین، امارات متحده عربی و جزایر مارشال و همچنین 8 کشتی را شامل می‌شود. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفت با اعمال تحریم‌های علیه آنتونیوس ماگاریتیس تبعی یونان، شبکه شرکت‌های او و نزدیک به 8 کشتی که در ناوگان سایه ایران فعالیت دارند، صادرات نفت تهران را بیش از پیش مختل می‌کند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای در این باره گفت اقدام امروز علیه مارگاریتیس و شبکه او توانایی تهران را برای تأمین مالی برنامه‌های تسلیحاتی پیشرفته، حمایت از گروه‌های تروریستی و تهدید امنیت نیروهای ما و متحدانمان کاهش می‌دهد. و افزود وزارت خزانه‌داری تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ همچنان مصمم است همه کسانی را که به دنبال کمک به رژیم ایران و تهدید امنیت جهانی هستند پاسخگو نگاه دارد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز جمعه با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانی و نماینده عالی اتحادیه اروپا گفتگوی تلفنی خواهد داشت. به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، طرفین در این تماس تلفنی درباره مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها گفتگو می‌کنند. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا، همچنین در این گفتگو ایران بر ضرورت پاسخگویی طرف‌های مقابل در ارتباط با حملات صورت گرفته به تأسیسات هسته‌ای صحبت خواهد کرد. در چند روز گذشته عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با ایرنا از احتمال اعزام هیئت دیپلمات‌های ایرانی برای گفتگو با تئوریک‌های اروپا خبر داده بود. این تحرکات دیپلماتیک در آستانه سرآمدن ضرب الاجل سه کشور اروپایی برای فعال کردن سازوکار ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران صورت می‌گیرد. گزارش تازه انستیتو بین‌المللی مطالعات استراتژیک نشان می‌دهد که روسیه به طور چشمگیری عملیات خرابکاری در سراسر اروپا را افزایش داده است. این گزارش می‌گوید روسیه از خلأهای موجود در نظام‌های حقوقی سوء استفاده کرده و توانسته از مسئولیت و انتصاب مستقیم بگریزد. بشنویم از گلناز اسفندیاری جزئیات را.
انستیتو بین‌المللی مطالعات استراتژیک در یک گزارش تازه می‌گوید که شمار حملات علیه زیرساخت‌های حیاتی اروپا از سال 2023 تا کنون تقریباً 4 برابر شده است. این یافته‌ها با افزایش گزارش‌های رسانه‌ای، کیفرخواست‌ها و هشدارهای اطلاعاتی همخوانی دارد، اسنادی که ادعا می‌کنند مسکو عملیات خرابکاری جاسوسی پنهان را به یک اولویت عمده بدل کرده تا دولت‌های اروپایی را بی‌ثبات کند. این اندیشکده مستقر در لندن در گزارش خود آورده است، اگرچه روسیه تاکنون در دستیابی به هدف اصلی خود ناکام مانده، پایتخت‌های اروپایی برای واکنش به عملیات خرابکاری روسیه با مشکل روبرو شدند و به سختی توانستند پاسخ واحدی ارائه دهند، اقدامات را هماهنگ کنند، تدابیر بازدارنده مؤثری توسعه دهند و هزینه کافی بر کرملین تحمیل کنند. دامنه حملات موسوم به ترکیبی که به روسیه نسبت داده می شود، شامل آتش سوزی عمدی، آسیب به کابل‌های ارتباطی زیردریایی، اخلال در سیگنال‌های ناوبری ماهواره جی پی اس و هک زیرساخت‌های رایانه‌ای است. این گزارش که در 28 مرداد منتشر شد نشان می دهد، عمده اهداف یا در اوکراین قرار دارند یا با تلاش‌های اروپا برای حمایت و تامین سخت افزار نظامی و غیر نظامی اوکراین مرتبطند. افزایش این رخدادها همزمان با تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه 2022 آغاز شد و در سالهای 2023 و 2024 به اوج رسید و طی این دوره 4 برابر شد. با این حال گزارش به کاهش حملات در نیمه نخست سال 2025 اشاره می کند، هرچند علت دقیق آن روشن نیست. دولت‌های اروپایی و غربی ده‌ها افسر اطلاعاتی روسیه را که بسیاری از آنها در پوشش دیپلماتیک فعالیت می‌کردند، از سال‌ها پیش و پیش از آغاز جنگ اوکراین اخراج کردند. این امر باعث شده سازمان‌های روسی به عملیات نیابتی یا به کارگیری مزدوران روی آورند. ماه گذشته دادگاهی در بریتانیا 3 مرد را به جرم آتش زدن انباری در لندن که تجهیزات در راه اوکراین در آن نگهداری می‌شد، محکوم کرد. دادستان‌ها گفتند این طرح توسط عوامل مرتبط با شرکت مزدور روسیه واگنر طراحی شده بود. انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک می‌گوید دولت‌های اروپایی در نگهداری و تقویت سیستم‌های امنیتی برای زیرساخت‌های حیاتی سرمایه‌گذاری کافی نکردند. گزارش این اندیشکده می‌گوید برخی کشورهای عضو ناتو ارزیابی کردند که جنگ نامتعارف روسیه بخشی از آمادگی‌های بلند مدت این کشور برای رویارویی احتمالی نظامی با ناتو است. مقام‌های روسیه هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند.
از گلناز اسفندیاری می‌شنیدید و بریم به ایران در ادامه خبرها. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مردم شیراز و کازرون روز پنجشنبه 3 مرداد در اعتراض به قطع پی در پی آب و برق به خیابان آمدند. معترضان با تجمع مقابل استانداری فارس شعار دادند آب برق زندگی حق مسلم ماست. معترضان در این حال فریاد می‌زدند و شعار می‌دادند که ایرانی داد بزن، حقیقت رو فریاد بزن. بنابر گزارش‌ها این اعتراضات تا تاریک شدن هوا هم ادامه داشته. در شیراز این اعتراضات در خیابان زند و در کازرون در میدان شهدا برگزار شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که اسرائیل فوراً مذاکرات برای آزادی همه گروگان‌های اسیر در غزه و پایان دادن به جنگ را از سر خواهد گرفت، اما با شروطی که برای اسرائیل قابل قبول باشد.
במקביל אני הנחיתי להתחיל במסע ומתן מיידי על שחרור.
این نخستین پاسخ نتانیاهو به آتش بس پیشنهادی مصر و قطر است که گروه افراطی حماس روز دوشنبه آن را پذیرفته. نتانیاهو طی سخنرانی روز پنجشنبه خود در جمع سربازان در نزدیکی مرز اسرائیل با غزه گفت که همچنان مصمم به تصویب طرحی برای شکست گروه افراطی حماس و تصرف شهر غزه است. در همین حال ارتش اسرائیل گام‌های اولیه برای تصرف شهر غزه را برداشته. ساکنان شهر غزه از بمباران شبانه حومه این شهر خبر دادند. میرسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید و جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رادیو فردا.com وبسایت ما و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در دسترس شماست.